صبح شما بخیر. دقیقا الان ساعت 7:40 دیرتون نشه شنوندگان عزیز. بریم سراغ خبرها. اون رأس ساعت 7 خبرها رو شروع میکنیم با جناب آقای بردبار. سلام علیکم آقای بردبار، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب سرکار خانم تقیم الله، عرض سلام و ادب و احترامی هم دارم به همه شنوندگان عزیزی که از گوشه گوشه میهن بزرگ اسلامی من صدای بنده رو میشنوند. عزیزان صبحتون پر از شادی و امید و نشاط. فرا رسیدن ایام الله ده فجر رو به همه عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم با خبرها.
متشکرم. بله بفرمایید ببینم چه خبر است. بله. مسائل اقتصادی آقای بردبار.
بله چون در ایام ده فجر هستیم خوبه که یه خبر رو ابتدای صبح در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی تو حوزه صنعت برق داشته باشیم، چون میدونید که حوزه صنعت برق یکی از حوزه‌هایی هستش که در 40 سال گذشته ما توش پیشرفت خیلی انصافه. زیادی داشتیم.
انصافا بله.
بله. و خب اگر بخوایم بررسی بکنیم، حالا اخیراً وزیر نیرو یک سفری هم به مشهد داشتن، اونجا افتتاحی داشتن و یک سری نکات رو اونجا اشاره کردن در مورد دستاوردهایی که توی صنعت برق کشور داشتیم. خب همه خاطرمون هست، من خودم خاطرم هست، زمانی که سنم کمتر بود ما خاموشیایی داشتیم توی کشور
حتی. بله.
ولیکن خب تابستان امسال با وجود شرایط بارندگی که داشتیم و تقریبا خوشسالی حاکم بود، اونچنان خاموشی نداشتیم. این به خاطر دستاوردهایی هستش که ما در صنعت برق کشور داشتیم و وزیر نیرو در سفری که اخیراً به مشهد داشتن اشاره کردن که ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از 7000 مگاوات در ابتدای انقلاب امروز به 80000 مگاوات رسیده.
بله.
که این تقریباً افزایش 11 برابری رو نشون میده. تعداد روستاهای برخوردار از نعمت برق هم در اول انقلاب 4000 روستا بوده که با افزایش 13 برابری به 57000 روستا، یعنی بیش از 57000 روستا رسیده.
ما
که
ما الان فکر نمی‌کنم آقای بردبار روستایی داشته باشیم بالای 20 خانوار، حتی الان 10 خانوار ها هم برقدار کردن بدون برق باشن.
دقیقاً الان تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور برق داره و کل روستاها هم آماری که آخرین آماری که من خاطرم هست 99.7% روستاهای کشور الان دارای نعمت برق هستن و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
بسیار عالی، متشکرم. شما هم میتونید برنده امروز برنامه ما باشید. مهمترین پیشرفت انقلابمون در مسائل اقتصادی مربوط به چه حوزه است؟ خب آقای بردبار بازم بگیم.
بله یه خبر هم داریم در مورد بسته تدوین حمایت از کارآفرینان. مدیر کل بهره‌وری نیروکار و توسعه کارآفرینی وزارت کار از تدوین بسته سیاست‌گذاری حمایت از کارآفرینان خبر داده و گفته که این بسته پس از شفاف شدن سازوکارهای حمایت از کارآفرینان از طرف وزیر کار به هیئت دولت می‌رود. آقای رحیم سرنگی با تشریح برنامه‌های حمایت از کارآفرینان همچنین گفته که در این زمینه بسته پیشنهادی سیاست‌گذاری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی قرار دارد.
بله خیلی متشکرم ازتون. سامانه پیامکی ما به خاطرتون باشه 30036 37، تلفن ما 22 65 25 25. خب دیگه چه خبر؟
بله یه خبر هم داریم در مورد بازدید که وزیر اقتصاد از طرح‌های فولاد و پتروشیمی مکران داشتند. خب به هر حال سواحل مکران نقش خیلی مهمی میتونه ایفا کنه در آینده اقتصاد کشور و در زمین توسعه تو منطقه باید تلاش خیلی زیاد بشه و وزیر امور اقتصادی اخیراً بازدیدی داشتن از طرح‌های اونجا. وزیر امور اقتصادی دارایی در سفر به چابهار ضمن افتتاح کارخانه توربافی بلوچی تولید کننده تورهای ماهیگیری از طرح‌های در حال ساخت فولاد و پتروشیمی مکران بازدید کردند. آقای فرهاد دشپسند که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است، در اولین برنامه خود پس از ورود به چابهار از پروژه های در دست ساخت فولاد و پتروشیمی نگین مکران بازدید کرد. مجتمع پتروشیمی نگین مکران در پیکره هشتم صنعتی منطقه آزاد چابهار با مساحتی بیش از 1200 هکتار در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واقع شده که ظرفیت تولیدی فاز نخست این شهرک در حدود 8.5 میلیون تن در سال پیش بینی شده که یک سری محصولات از جمله اوره، متانول، آمونیاک رو تولید خواهد کرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم. خب دیگه چه خبر؟
خب یه خبر خوشایند بگم در مورد وضعیت بارش ها در کشور.
بله،
که رشدی در کل کشور، یک رشدی بیش از 205% یعنی بیش از دو برابر داشته. البته این رشد در استان تهران بیش از 3 برابر هستش.
خدا رو شکر.
و واقعا جای شکر داره، یعنی بعد از تقریبا یک خوشسالی طولانی مدت که ما داشتیم، تقریبا دوره خوشسالی گذشته ما 8-9 سال طول کشید، الان خدا رو شکر با این آمارهایی که داریم میشه گفتش که وارد ترسالی شدیم. ولی خب این به این معنا نیستش که ما صرفه‌جویی و مصرف بینی آب رو کنار بگذاریم. همچنان باید مدیریت مصرف مد نظر همه تک تک شنوندگان عزیز و ملت بزرگ ایران باشه. ولی باید خدا رو شکر کرد واقعا به این آمارها، حالا از جمله آمارهایی که خدمتتون میخونم، ثبت 140.1 میلیمتر بارش در 130 روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی 205.2% نسبت به بارش های مدت مشابه سال قبل.
اینا وارد منابع زیرزمینی میشن دیگه آقای بردبار، نه؟
قاعدتا همینطوره. یه بخشش خب به عنوان ذخیره برفی هستش.
بله، بله.
که روی کوه ها نمود داره. یه بخشش هم خب به هر حال وارد آبهای زیرزمین میشه.
انشالله.
بعد این رشد نسبت به سال گذشته رقم 25.3% رو نسبت به بارش های مدت مشابه سال قبل نشون میده. ببخشید، عذر میخوام، نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در دراز مدت.
درست.
در دراز مدت رشد 25.3% داشته در سال نسبت به سال گذشته که ما عرض کردم خدمت شما شرط خوشسالی داشتیم، یعنی سال آبی گذشته، رشدش 205.2% هستش. بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا 10 بهمن امسال، یعنی 10 بهمن سال آبی 97-98، یعنی 130 روز ابتدایی سال آبی جاری، بالغ بر 140.1 میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهای مشابه دراز مدت 111.8 که رقم میلیمترش هست، 25.3% افزایش، و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 45.9 میلیمتر بوده، 250.3% افزایش رو نشون میده.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. خب بازم خبر داری برامون آقای بردبار؟
بله، یه خبر دیگه هم در مورد این که افزایش قیمت بنزین در سال آینده منتفی هستش. این خبری هست که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده و گفته که با توجه به تورم و عدم توانایی اخشار جامعه، دولت هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین در سال آینده نگرفته و نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد. کمیسیون تلفیق مجلس هم در این زمینه چیزی که فعلا مصوب کرده همین رو نشون میده، یعنی در سال آینده ما افزایش قیمت بنزین رو نخواهیم داشت. البته در نهایت باید ببینیم که در صحن علنی مجلس برای این موضوع چه تصمیم گیری میشه برای سال آینده انشاءالله.
خب خیلی متشکرم، انشاءالله که همه چیز به نفع مردم باشه و مردم راضی باشن ازش. خب ساعت الان 7:10 است و شما همچنان برنامه روز از نو رو دارید میشنوید. یادتون نره به ما بگید مهمترین پیشرفت انقلابمون در مسائل اقتصادی مربوط به چه حوزه‌ای هست. می‌خوایم بهترین جواب امروز رو به عنوان برنده انتخاب بکنیم در برنامه روز از نو. سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن 22-65-25-25. خاطرتون باشه مثلا آقا سعید نوشته که بهترین پیشرفت در این 40 سال خودباوریه. سعید میرزاپور از قم این رو گفتن. اتفاقا آقای بردبار هم فکر کنم برای 40 سالگی انقلاب یه شعری رو سرودن، نه؟
بله بله،
بفرمایید.
امیدوارم که برای بینندگان عزیز مفید باشه این ابیاتی که سرودم. به هر حال در آستانه 40مین سال گرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. یه چند بیتی رو تقدیم میکنم. 40 سال از یاد یاران گذشت، 40 سال با لطف رحمان گذشت، 40 سال از هستی انقلاب، 40 سال از روز طوفان گذشت، 40 سال از صبر آن مادران، همان مادران شهیدان گذشت، 40 سال بی منت و بی غرور، تلاشی پی روزی و نان گذشت، 40 سال با عزت و اقتدار، جهادی پر از نور و ایمان گذشت، 40 گفتنش بر زبان ساده است، 40 استقامت بر ایران گذشت، 40 سال از عمر حسنی کنون به لطف عنایات یزدان گذشت.
خلاصه
سن خودمونم تو این شعر گفتیم.
بله بله، متشکرم. دیگه سن پختگیتونه مثل سن انقلاب ما، سن پختگی 40 سالگی.
نظر خیر شما.
متشکرم.
هنوز آسمون سهم پروانه هاست، هنوز کوچه ها حس بارون دارن، هنوز سروای باغ آزادگی با دل واپسی ریشه در خون دارن، هنوز یادمون مونده عاشق شدیم، با لبخند مردی به رنگ سحر، عزیزی که خورشید و مهمون میکرد، به قلبای در مونده و در به در، به نام سپیده به جامونده از اون همه افتخار، 40 سال هم صحبتی با نسیم، 40 سال هم سایگی با بهار، نمیخواست و ما نمیخواستیم بمونیم و فردا بشیم، رها باشیم از جنگ طوفان، ولی قسم خورده یه اسم دریا بشیم، توی 8 فصل پر از عاشقی زیر موشکم شک نکردیم به نور، حالا خیره مونده نگاه زمین، به مردان دریا دل پرغرور، به مردان دریا دل پرغرور، نهالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده، خدا خواسته ما اهل بارون باشیم، خدا خواسته با این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن، باید رو به دریا به فردا بریم. 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم، بگیم یا علی و به بالا بریم. به نام سپیده
سلام، صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه روز از نو. تو این بخش گزارشی اومدیم سراغ بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، اونایی که تو پدافند هوایی خدمت کردند، یادگارهای انقلاب ما هستن. سرهنگ سید محمد خاتمی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما هم بخیر. دهه مبارک فجر رو خدمت جناب عالی و همه همیهنان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. اهل اقتصاد و خبرهای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی هستی؟
بله، بیشکم سعی کردم که دنبال کنم. همه هموطنان ما میبایست به هر حال موضوعات مهم کشوری و اقتصادی و سیاسی رو تا بیشکم پیگیر باشن و مطلع باشن
دنبال کنم و در راستای بهبود اون شهر قدم بردارن. جناب سرهنگ، فکر می‌کنید که مهمترین پیشرفت انقلاب ما در حوزه اقتصادی تو کدوم بخش بوده؟
در حوزه نظامی
یا هر حوزه؟ تو چه حوزه به نظر شما؟
در حوزه خب نظامی و پدافند هوایی، تجهیزات موشکی و پدافندی و سامانه‌های راداری و هواپیماهای رادارگریز ما رفتای بسیار خوبی داشتیم. و خب در زمینه اقتصادی هم، در زمینه خب نانو و ورود فناوری‌های نوین تجهیزات نظامی، الان در منطقه حرف اول رو می‌زنیم و من به جرئت میگم که ما از سایر کشورهایی که در زمینه نظامی الان حرفی برای زدن دارم کم نیستیم. دوشادوش اونها ما داریم پیش می‌ریم.
یعنی فکر می‌کنی الان پیشرفت اقتصادی ما تو حوزه نظامی پیشروه؟
100%. چرا که نه. پیشنهاد می‌کنم در زمینه آموزش ما بتونیم از سرمایه و توانمندی‌های بخش خصوصی و تربیت نیروی انسانی استفاده بکنیم. این میتونه گام بلندی باشه برای توسعه بیشتر اقتصادی، نظامی، تولید محصولات نظامی کمک بدیم.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. بندم برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه روز از دو که شنونده این بخش گزارشی ما بودیم.
بهترین فکر، بهترین ایده، بهترین جمله امروز در برنامه روز از نو برنده داره. بفرمایید مهمترین پیشرفت انقلابمون در مسائل اقتصادی مربوط به چه حوزه‌ایه؟ تو چه زمینه‌ای هم بگید، اگه بیشتر کار کنیم میتونیم به موفقیت‌های خوبی دست پیدا بکنیم. به 30,000، 36,000، 37، به 22، 65، 25، 25. ما انقلابمون انقلاب پویاییه، برای همین باید از حرکت باز نیستیم، باید تلاش کنیم، همت کنیم برای اینکه بهترین باشیم در سطح منطقه و همچنین در سطح جهان. شنونده این نوشته، به نظر من بهترین پیشرفت رو در صنعت نفت داشتیم در طول این 40 سال. دهستانی از بیرجند. ۹۱۵، ۳۴، ۵۷ میگه که به نظر من تو زمینه صنعت برق خیلی پیشرفت داشتیم. احسان زمانی از شیراز، همبستگی و اتحاد ملت و دولت مهمترین عامل موفقیت ماست. خیلی متشکرم جناب اسماعیل پور از اصفهان. شنونده دیگری نوشته که سلام، ما در زمینه فناوری‌های نوین حرفی برای گفتن داریم آقا شهرام. گو گفتیم که بهترین جواب برنده امروز برنامه روز از نو خواهد بود در پاسخ به این سوال که مهمترین پیشرفت انقلابمون در مسائل اقتصادی مربوط به چه حوزه‌ایه، و بگید که در چه حوزه‌ای اگر بیشتر کار بکنیم شرایط اقتصادی بهتری خواهیم داشت. 30,000، 36,000، 37,000، 22,000، 65,000، 25,000. سید نبوی از ساری نوشته که چو ایران نباشد تن من مباد. شنونده دیگری هم نوشته که سلام، من فکر میکنم در حوزه نظامی و پدافندی خیلی خوب کار کرده کشور عزیزمون ایران. متشکرم. نسرین رضایی از تهران. ۹۳۶-۰۲۵۰ مقاومت و ایستادگی و صدور این فرهنگ به سایر کشورها. بین تلفن‌ها و پیامک‌های شما حتما برنده امروز رو مشخص خواهیم کرد. مهمترین پیشرفت انقلابمون در مسائل اقتصادی مربوط به چه حوزه است؟ واقعا مردمی بودن رو میشه در انقلاب خودمون ببینیم، شاید تو انقلابهای دیگه کم و بیش دیده بشه، ولی در انقلاب اسلامی ایران بسیار برجسته تره. وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه میگن اقتصاد کشور ما باید مردمی بشه. مردمی که بشه یعنی چی؟ یعنی بخشهای خصوصی، بنگاههای خصوصی بیشتر به کمک اقتصاد ایران میان. بازم از حرفای خودتون برای شما خواهم گفت، اما ببینیم خانم خردپا چیکار کرده.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
آقای مهدی، لطف بفرمایید خودتون رو دقیق‌تر برای شنونده‌های ما معرفی کنید و رسته فعالیتتون رو توضیح بدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. من امین مهدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. در گروه نساجی من فعالیت می‌کنم. زمینه کارم هم منسوجات فنی و پوشاک فنی هستش.
آقای مهدی، توضیح می‌فرمایید راجع به اتفاق و اقدامی که رقم زدیم برای ایجاد تحول در صنعت نساجی، جزئیاتش رو بیشتر بگید تا شنوندگان عزیز هم در جریان قرار بگیرن.
خواهش می‌کنم. ببینید، یکی از زمینه‌های فعالیت مدرن صنعت نساجی منسوجات پزشکیه که حالا مردم با گاز ریل بادهای کشی و در واقع این گچ‌های صنعتی آشنا هستن که برای شکستگی استفاده میشه. اما یه زمینه خیلی مهمش پانسمان‌های مدرنه که این پانسمان‌ها برای زخم‌های خاص مثل سوختگی، زخم‌های دیابتی، زخم‌های مزمن، زخم‌های بستر استفاده میشه و در واقع یک زمینه بین رشته‌ای پزشکی و نساجیه. و یه بستر مهمی که در این زمینه وجود داره در سال‌های اخیر تو کشور، تو نانو الیاف کارهای زیادی انجام شده و محققان خیلی خوبی تو کشور ما وجود دارن که در واقع مرزهای دانش رو در نوردیدن با کارهایی که انجام دادن. من هم در قالب یک کار تیمی با آقای دکتر خاجوی و آقای دکتر رشید، آقای دکتر رحیمی بستر رو آماده کردیم از نانو الیاف که زیست تخریب پذیره و به صورت بیولوژیکی کاملا سازگاره با بدن، بدون اینکه در واقع بخواد التهابی ایجاد بکنه یا در واقع تشدید بکنه زخم و درد رو تو محل آسیب دیدگی. این امکان رو فراهم میکنه که انواع دارو و حتی داروهای طبیعی مثل عسل، ما با عسل رو هم کار کردیم، بتونه به مرور زمان طی مدت زمان مهندسی شده ای رهایش داشته باشه و بستر زخم رو از انواع آلودگی ها و باکتری های مضر و عفونی که میتونه باعث عفونت زخم بشه آری بکنه و پاک نگه داره. این کاری بوده که ما انجام دادیم.
قبل از شما هم حالا توی سایر کشورهایی که امروز مهد علم هم نامیده میشن این اختراع انجام شده، کاربری داشته؟
به صورت اولیه بله، ولی ما توی 4 مقاله ISI بعد از ثبت پتنتمون، در واقع ما پتنت رو در ایران ثبت کردیم نه در اروپا یا امریکا، و ما 4 مقاله ISI در واقع که از این کار بعداً منتشر کردیم که در واقع مؤید این هست که این کار نو هست و تا حالا تو دنیا انجام نشده. ضمن این که ما تقریباً الان حدود 14 سال هم هست که تو مرز دانش این فناوری حرکت میکنیم و در واقع محصولات مختلفی رو هم به صورت نیمه صنعتی یا به صورت پروتوتایپ تولید کردیم. کشورهای دیگه به صورت خاص روی این کار در واقع کار انجام ندادن، اما رو گناه های دیگه الیاف چرا وجود داره مشابهش.
بله، میخوام ببینم اگر این اختراع شما در حقیقت به تولید انبوه برسه، تبعاتش حالا توی بازار یا توی هر دوتا بحثی که فرمودین، هم صنعت نساجی و هم بحث بهداشت و درمان، چه کمک هایی رو میتونه انجام بده؟
ما یه حجم بالایی از آسیدیدگی ها و آسیدیدگی پوستی ناشی از سوختگی یا زخمای دیابتیه که در واقع گاهی اوقات منجر به مرگ میشه و خیلی تلخه. به اضافه این که فناوری اینها بیشتر در اشل صنعتی در اختیار 4-5 کشور، نهایت 10 کشوره که در واقع اینها پانسمان های مختلفی رو تولید میکنن و میفروشن به کشورهایی که نیاز دارند و وارداتی اکثرش و عوارض متعددی داره. بعد از استعمالش هم در واقع تو بیمارستان یا توسط بیمار، امها خود اینها چون سرشار از در واقع آلاینده های زیست محیطی خطرناک هست، جزء زباله های بیمارستانی حساب میشن این پانسمان هایی که استفاده میشن، بسیار بسیار کار سخت و در واقع هزینه بریه. حالا اگه کسی بیاد در واقع یه فناوری رو ایجاد بکنه که در واقع گرین تکنولوژی باشه، یعنی به صورت دوستدار محیط زیست بیاد یه کار رو انجام بده، وظیفه‌شو انجام بده، ضمن این که عوارض جانبی هم در حد اقل باشه برای بیمار، این میتونه به عنوان یک محصول نو وارد بازار بشه و در واقع یک ستاره میشه در این فضای محصولات مختلف. و تجاری سازیش هم در واقع باید شرکت‌های ایرانی که تو این زمینه دارن کار میکنن بیان جلو، چون ما تا دانشگاه کارمون تحقیق و توسعه است و اگه ارتباط خوبی برقرار باشه بین صنعت و دانشگاه، خود صنعت میاد درخواست میده یا اینکه میاد این فناوری‌هایی که به صورت اولیه و پروتوتایپ تولید شده ولی بیسشون صنعتیه، یعنی بر اساس تحقیقات کاربردی اومده شکل گرفته، اینها که میبرن به عنوان محصولات داره ارزش افزوده بسیار بالا میتونن وارد بازار بکنن. از همه اینها مهمتر جنبه صادراتی این محصولاته که در واقع ما با کشورهایی که به عنوان بازار هدفمون هستن و شرایط خاصی هم الان دارن و ما هم به دنبال صادرات هستیم، ارزآوری هستیم برای کشور و توسعه در واقع نفوذ سیاسی اقتصادیمون در منطقه، خیلی راحت با امکاناتی که الان وجود داره، با بستری که مهیا شده، میتونه این کار اتفاق بیفته و اون درونزا بودن و برونگرایی اقتصاد ایران که در واقع مشی نظام و خواسته نظام و رهبری بارها تاکید کردن، از طریق این قبیل محصولات به راحتی قادره که در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن بازارهای جدید رو برای کشور مهیا بکنه که علاوه بر در واقع ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور، باعث بشه که ما در فناوری هم در واقع نام‌آور بشیم و بیش از پیش اسم ایران در حوزه علم و دانش بدرخشه. این دستاوردهای مهمی رو میتونه این قبیل محصولات داشته باشه.
بله، حتما تلاش شما و سایر عزیزانی که با تمام وجود دارن سعی میکنن که اسم کشورمون رو همیشه در صدر قرار بدن و به نوعی با حالا تلاش‌های علمی توی زمینه دانش بنیان دارن انجام میدن، ایران رو همچنان مستقل، آزاد و آباد نگه دارن، باعث میشه هم بتونیم پای تمامی اهداف و آرمان‌های انقلاب وایسیم. بسیار متشکرم از شما، خیلی لطف کردین. خدا
نگهدار. خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا حافظتون باشه.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم.